أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. و النازعات غرقا و الناشطات نشطا و السابحات سبحا فالسابقات سبقا فالمدبرات امرا يوم ترجف الراجفه تتبعها الرادفه. در جلسه گذشته نسبت به آیات شریفه و النازعات و الناشطات و السابحات بحث شد که در هر سه آیه شریفه خداوند سوگند یاد می‌فرماید یا از نظر لغوی بگیم به کنندگان و نازعات غرقا اون هم با شدت و ناشطات نشطا بیرون آورندگانی که با نرمی باشد یا نشاط کنندگان که یک نوع خاصی از نشاط داشته باشند امثال اینها و سابحات سبحا قسم مثلا به تون روندگان که حرکتشان شناوری باشد امثال اینها. در گذشته بحث شد و این که مراد چیست یک مقدار صحبت شد. فالسابقات سبقا آیه بعد ماده سبق به کار رفته در این آیه شریفه. سبقه یعنی پیشی گرفت، پیشی گرفتن. فالمدبرات امر دبره در لغت دبر الامر اگر گفته بشه یعنی پایان کار را نگریستن، مثلا تفکر کردن. تدبر یعنی اندیشه کردن، حقیقت چیزی را یافتن. از این سنخ معانی برای تدبر و دبره گفته می شود. فالصادقات سبقا باز قسم است، فافای تفریح است. این آیه شریفه هم آیه است که سوگند درش به کار رفته، یعنی قسم به پیشی گیرندگان که یک نوع خاصی پیشی میگیرند. سبقا پیشی گرفتنی، تعبیر اینجوری میشه. فل مدبرات امرا قسم به تدبیر کنندگان کار، کاری. از نظر لغت و ترجمه بود. باز در این دعای شریف مفسرین زیاد صحبت می کنند که این سابقات چه موجوداتی هستند که خداوند به آنها سوگند یاد می کند، پیشی گیرندگان، و همچنین مدبرات تدبیر کنندگان چه موجوداتی هستند. راجع به سابقات نظریات مختلفی گفته شد. بعضی گفتند مطلق فرشته است، و جهت هم این است که به اونها سابقات میگویند، چون اونها پیشی میگیرند از انسانها، هم نسبت به ایمان و هم نسبت به عمل صالح. اینها بر بنی آدم پیشی میگیرند نسبت به خیر، لذا به فرشتگان سابقات گفته شده است. نظریه دوم گفتند فرشتگانی هستند که قبض ارواح می کنند فرشتگانی که ارواح را منتقل می کنند به جایگاه هایشان. اگر مأموریست برای انتقال روح مؤمن، سرعت می ورزد در انتقال به سوی بهشت، و اگر مأمور جان کافر است، سرعت می‌ورزد در رساندن او به جهنم و آتش. سابقات گفته شده به این لحاظ است، و اینها فرشتگان خاصی هستند نه مطلق فرشته، فرشتگانی که مأمور رساندن ارواح به جایگاه هایشان، چه مؤمن و چه کافر. نظریه سومی گفتن نه، فقط فرشته مخصوص قبض روح مؤمن است که میاد و روح را بگیرد و به بهشت برساند. بعضی گفتند مراد فرشته وحی است، فرشتگانی که در ربط با وحی عمل می کنند. اینها سرعت می‌ورزند و سبقت می‌گیرند بر شیاطین در رساندن وحی به انبیا. و بعضی گفتند حتی در اخذ خود وحی هم این چنین است، یعنی گرفتن وحی. بعضی دیگر گفتند مراد از سابقات در آیه شریفه خود ارواح مؤمنین است. ارواح مؤمنین اینها پیشی میگیرند، سرعت میبرزند برای اینکه فرشته مأمور قبض روح، روح آنها را بگیرد. خودشان عجله دارند. جهت چیست؟ جهت این است، چون اینها مشتاق لقاء پروردگار است. اینها شوق دیدار خداوند رو دارند، لذا پیشی میگیرند. بعضی گفتن مراد از سابقات عبارت از ستارگان هستند که در سیرشان از یک دیگر پیشی و سبقت میگیرند. بعضی دیگر گفتن مراد جنگ جویانی هستند که اینها در صحنه نبرد از یک دیگر پیشی میگیرند نسبت به جنگ و حرب. بعضی گفتند مراد از سابقات عبارت از مرگ است، هر کسی موتی دارد مرگی دارد. باز هر کس آرزوهایی دارد، مرگ است که پیشی میگیرد بر آرزوها. آنقدر کسانی که آرزوهای درازی داشتند و قد نزانی که به آرزوها و آمالشان برسند، مرگ پیشی گرفت بر آمال آنها. قبل از آنی که اونها به آرزوهایشان برسن، عرض کردم اقوال زیادیست راجع به مدبرات. بازم هست راجع به سابقات ها، همش این نیست، بند مقدار کافیست بخت ولی راجب به مدبرات گفتند تدبیر کنندگان عبارت از فرشتگان هست. و اکثر مفسرین این رو گفتن و بعضی هم ادعا کردن که اتفاق مفسرین بر این است که مدبرات عبارت از فرشتگان هستند، مطلق فرشته ملائکه. بعضی گفتن مراد از مدبرات چهار فرشته مخصوص است، جبرائیل است که مأموریت های خاصی دارد مثل وحی، میکائیل است که مأموریت نسبت مثلا به باران و گیاهان دارد، عزرائیل است که مأموریت برای قبض ارواح دارد، اسرافیل است که مأمور دمیدن سور است. البته این قول دوم با اول نزدیک به هم است و این چهار فرشته عمدتاً کارگزارانی هستند نسبت به عالم دنیا. یه نظریه دیگری است البته شاذ است و این است که مدبرات یعنی رؤسای لشکر که تدبیر میکنند نسبت به امور جنگی. یه نظریه این هست که مدبرات افلاک است، یه نظریه این که مدبرات نفوس است، نفوس کلیه باشه کامله مثلا. درست؟ این احتمالات یا نظریات امثال اینها نسبت به سابقات و مدبرات. دوستان توجه کنن از اینجا به بعد مطلب رو. اولا ما میبینیم تفاوتی را که بین این دعای شریفه با سه آیه قبل هست، با اینکه هر پنج آیه خداوند سوگند میخورد به موجوداتی. فرقش این است که در این دعای شریفه فای تفریع به کار رفته. در آیات قبل نبود و نازعات غرق و ناشطات نشط و سابحات سبحا، بعد فالسابقات سبقا فالمدبرات امرا. در این دعای شریفه فای تفریع به کار رفته، شاید جهت شرافت این سابقات و مدبرات باشد بر اون آیات گذشته. اشاره به شرافت اونهاست. این یک مطلب. مطلب دوم این است، اگر جمله‌ای مطلبی بر مطلب دیگر متفرع شد، همان گونه که در جملاتی را که هست از نظر ادبی اگر فاء تفریع آورده بشه، معناش این است که جمله بعد یک ربطی با جمله قبل دارد. اگر ما بتوانیم یک چنین ربطی را برقرار کنیم و این جملات بعد را مراد را ازش به دست بیاوریم، یک سر نخی می شود برای فهمیدن مراد نسبت به جملات قبلی. یعنی اون جمله‌ای را که فاء تفریع به سرش آمده، اگر ما مراد را از او به دست بیاریم، چون اون جمله در ارتباط با جمله قبل است، جمله قبل رو اگر نتوانستیم مراد رو به دست بیاریم، این یه راهی باز می کند تا مراد از جمله قبل به دست بیاد. به تعبیر من عرض کردم این سرنخی ممکن است به دست بده، چون دو جمله در ارتباط با هم هستند. لذا رو روند آیات، اگر ما این آیه پنجم یعنی فالمدبرات امرا را بفهمیم مراد از مدبرات چیست، چون فای تفریع دارد، می توانیم یک حدس قوی بزنیم نسبت به سابقات، چون متفرع بر سابقات است. سابقات هم فای تفریع دارد، اون که روشن شد وضعش متفرع بر سابحات است. او اون هم روشن میشه و چه بسا دو آیه قبل هم در این رابطه مطلب رو روشن کنه. البته این به این اسلوب نیست. مرحوم علامه طباطبایی ایشون خواستن از همین طریق استفاده بکنن و از این راه وارد شدن. حالا اما مدبرات، ببینیم مدبرات رو میتونیم به دست بیاریم که چه موجوداتی هستند. گفته شد اکثر مفسرین گفتند مدبرات یعنی فرشتگان، بلکه گفتم ادعی هم ادعا کردن اتفاقی است این، و الا اون نظریات نبود، اونها احتمالات بود. اون اموری را که عرض کردم نسبت به افلاک و خدمت رو عرض شد که نفوس کامله و اینا احتمالی است، ولی اون چرا که مفسرین تکه کردن این است که مدبرات عبارت از فرشتگان است. روایتی است، در این روایت دارد ابن کوا از علی علیه السلام سوال می کند از مدبرات. سأله عن المدبرات امرا، از این آیه شریفه پرسش کرده است از علی علیه السلام. قال علیه السلام الملائکه یدبرون ذکر الرحمن و امرهو. حضرت فرمودند فرشتگان هستند که تدبیر می کنند ذکر رحمان را و امر حق را. این روایت شریفه هم همین معنا را میرسانه که مراد از مدبرات فرشته است، فرشتگان هستند. در این رابطه می توانیم سابقات را هم، چون مدبرات متفرع بود بر سابقات، اونها هم باز فرشتگان هستند. او هم متفرع بود بر سابحات، اون هم فرشتگان هستند. و با همین روند برین پیش، ناشطات هم فرشته باشد، نازعات هم فرشته باشد، فرشتگان باشد. اما این که اینجا قسمت بندی شده است ممکن است این جهت باشد، اشاره به تنویع فرشتگان باشد، چون فرشتگان دارای انواعی هستند در ارتباط با مأموریت‌هایشان. اینطور نیست که هر فرشته‌ای، هر ملکی این مأمور هر کاری باشد، نه، نظام خاصی برقرار است. دقیق و در ربط با اعمال و مأموریت‌های آنهاست که این آیات شریفه تنظیم شده باشد و اشاره به اون جهت باشد. و اما اون که مسئله موت و قبض روح چه مؤمن و چه کافر، انتقال ارواح به جایگاه هایشان امثال اینها مطرح بود، این جهت این است که ثقل این آیات شریفه روی مسئله معاد است و این یک زمین سازی است برای آیات بعدی که میخواهد مسئله معاد را مطرح کند. لذا در اون روایات شریفه که در جلسه گذشته گفته شد که دارد روایت از امام باقر صلوات الله علیه بود که داشت فالسابقات سبقا، یعنی ارواح المؤمنین تسبق ارواحهم الى الجنه، اینطور نیست، ارواح مؤمنین خودشان نه سبقت بگیرند به سوی بهشت، فرشته است، مأمور است، تمام کارها فرشته دارند. یا در اون روایتی که از امام صادق صلوات الله علیه بود و از علی علیه السلام نقل شده بود که حضرت فرمودن هو الموت تنزع النفوس، که روی مرد تکیه شده است، اینا جهت اینه که آیات زمین سازی می کند، یه هشداریست این برای مسئله عالم پس از مرگ. در نتیجه می شود گفت که هر پنج آیه شریفه به موجوداتی را که سوگند یاد می کند، این موجودات فرشتگان هستند. چه فرشتگانی باشند؟ که مأمور امور دنیایی باشند، که نسبت به مدبرات اینطور گفته می شود، یا نه فرشتگانی که مأموریت خاصی داشته باشند. لذا در بین احتمالات چه بسا قوی ترین احتمال همین باشد از نظر ظواهر آیات، بحث ظاهر آیات. خب این آیات شریفه به نظر می رسد که شاید به دو چیز می خواهد انسان رو توجه بده و نازعات زر و ناشطات نشط و سابحات سبح فالسابقات سبقا فالمدبرات امرا، همه فرشته. اول اشاره به این جهت است که توجه دادن انسان به این که نخیال کنی نظام عالم همین نظام ظاهری اسباب و مسببات است و نظام دیگری در کار نیست، نه، بلکه همین نظامی که تو میبینی نظام دیگری است حاکم بر این نظام، کارگزارانی دارند که این کارگزارها از دید تو پنهانند و اینها مأموریت هایی دارند و بر طبق مأموریتشان عمل می کنند. اشتباه نکن. یک نظام غیبی حاکم بر این نظام عینی توست. نیروی غیر مادی و اون نیروی غیر مادی که این نظام را این چنین تنظیم کرده است که اگر او نباشد چنین نظامی نیست. میبینیم به اینکه یار افتاد و مرد، چی میگه؟ میگه نفس کشیدن یادش رفت. نه خیر، نفسشو گرفت، نه یادش رفت. نیروی غیبی بود و مأمور گرفتن نفس او، به تعبیر بسیار ساده پایی، و نازعات زر و ناشطات نشط و سابحات سبح فالسابقات سبق فالمدبرات امر، همه فرشته. اول اشاره به این جهت است که توجه دادن انسان به این که نخیال کنی نظام عالم همین نظام ظاهری اسباب و مسببات است و نظام دیگری در کار نیست. نه، بلکه همین نظامی که تو میبینی نظام دیگری است حاکم بر این نظام، کارگزارانی دارند که این کارگزارها از دید تو پنهانند و اینها مأموریت هایی دارند و بر طبق مأموریتشان عمل می کنند. اشتباه نکن. یک نظام غیبی حاکم بر این نظام عینی توست. نیروی غیر مادی و اون نیروی غیر مادی که این نظام را این چنین تنظیم کرده است که اگر او نباشد چنین نظامی نیست. ببینید به اینکه یارو افتاد و مرد، چی میگه؟ میگه نفس کشیدن یادش رفت. نه خیر، نفسشو گرفت، نه یادش رفت. نیروی غیبی بود و مأمور گرفتن نفس او، به تعبیر بسیار ساده پایی، مثالی صدر المتعلهین دارد در باب یکی از مباحثی است در شرح اصول کافی که اینجا متناسبه در مسئله اسباب مسببات گویاست. و اون است که انسان که چیز می نویسه، نقوشی که میاد رو کاغذ اول میگیم قلم نوشته، انتصاب رو به چی میدیم؟ قلم. بعد یه خود دقیق ترشی میگیم نه بابا، اون قلمه تو دست بود، دسته نوشت. بعد میگی خب دست مال کیه؟ برو بالا، میگی مثلا حسن نوشت. ما وقتی نگاه میکنیم وضع همین عالم دنیا را نسبت میدیم افعال را، آثار را به چی؟ به اون سبب قریب یعنی نزدیک، به اون قلمه هی نسبت میدیم. در اینجا توجه میدهد به یک مرحله بالاتر و او عبارت از چیه؟ از وصف است. یعنی فرشتگان که اینها مأمورانی هستند از ناحیه پروردگار، اونا هستن در کارم. بعد خود فرشتگان که خود اونها در ید قدرت حق تعالی هستن، یعنی ید قدرت حق تعالی هست. میخواد یه مرحله فکر ما رو بالا ببره. این سوگند ها که بسا اشاره به این است، یه مرحله بی بالا. اینجور نره تو مادیت، نه، یه نظام دیگری حاکم بر این نظام. نیروهای غیبی است، غیر مادی است، اینا هستن در کار. چشمت رو از قلم بردار و به دست نگاه کن، وقت اونجاست که منتقل میشی به صاحب دست، میبره جلو. وقتی که بنا شود یک نظام ما فوق این نظام رو بپذیرد انسان، اون جهت غیبی را دیگه آسون میشه. تمام این امور اشاره دوم شاید به این جهت باشد انسان اگر یک حرکتی را درک کند، به حرکت سیر را درک کند، اینجاست که خیلی آسان میشه. مبدأ و منتها، اگر اصل حرکت، اصل سیر انسان بهش توجه کند، مبدأ و منتهاش دیگه این رد خور نداره. نمیشه یه حرکتی باشه ابتدا نداشته باشه، انتهام چه نداشته باشه. اگر سیر شد، حرکت شد، این چی داره؟ مبدأ منتها. دقت کنید در آیات شریفه، نازعات، نزع خودش یک نوع حرکت است، کندن به شدت که غرقا، ناشتات به یک معنی بود اما به آرامش بود، سابحات باز چی؟ حرکت بود، شناوری، باز حرکت سیره، سابقات پیشی گرفتن، باز حرکت است، مدبرات، باز او به یک معنای نوع حرکت است. تمام اینها توجه به یه نوع سیر است و حرکت. این ذهن رو آماده می کند برای این که این حرکت منتهایی دارد، این سیر منتهایی دارد، انسان را نزدیک می کند به این که معادی دارد، مبدعی دارد، معادی دارد. چه یک زمین سازی برای دریافت مسئله معاد که هر کردم ثقل آیات روی اوست، که آیات بعدی همه گواه این مطلب است. خب در نتیجه دو چیز رو چه بسا توجه میده، یکی به عالم غیب دو مسئله این که معادی در کار است. پنج قسم خورده شده. خب این پنج قسم به چیست؟ به عظمت خود خداست. خداوند وقتی به مخلوقش قسم میخوره، اگر دوستان دقت کنن در آیاتی که قسم هست، قسم به عظمت خودش. مصنوع و اگر انسان پیش بکشه مصنوع خودش رو، این میخواد هنر خودش رو نشون بده. به تعبیر ما بسیار ساده، لذا گفته میشه خداوند قسمهایی که به مخلوقاتش میخورد قسم به عظمت خودش هست، ولی مخلوق نه، او نباید قسم بخورد به مخلوق، باید قسم به خود او بخورد. او که قسم به مخلوق میخورد قسم به عظمتش هست، ولی مخلوق قسم به چی میخوره؟ به خودش میخوره، یعنی به نام الله تعالی. غیر او رو رضا از در فقهی هم پذیرفته نیست. والله تالله بالله خودش باید مطرحش. خب اینها همه قسم، جواب قسم چیه؟ از نظر ادبی و نازعات غرق و ناشطات نشت و سابحات سبحا و سابقات سبقا و المدبرات امرا، همه قسم. و یوم ترجف الراجح، جواب قسم گفته می شود. جواب قسم محذوف است. خود روند آیات روشن می کند که جواب قسم چیه. لتبغتن، قسم به اینا که بابا شما مبعوث میشین، معاد در کار بازگشت دارید، منتها میخواد این حرکت به یک وجه بسیار زیبا. خیلی ظریف پیش آمد. بعد آیه بعد هنگام بعث رو میگه یوم ترجف الراجفه، که انه اون یکی سوال میکنه خب این کیه؟ میگن یوم ترجف الراجفه ظرف است دیگه، این متعلق بخواد، میگن متعلقش جواب قسم است. کی این بحث و کی این رستاخیز عظیم و این منتهای سیر است؟ کی درد یوم ترجف الراجف. خب رجفه در لغت هم جنبیدن هم جنبانیدن، یعنی لازم و متعدی، هر دو معناش ده. یا سخت جنبیدن، رجفت الارض یعنی بلرزه در آمد زمین. این از نظر جنبش از اون طرف. باز رجف الرعد میگوید عرب، یعنی به غرش و صدا در آمد ابرها، ابر به غرش در آمد. پس هم صدای شدید است و هم چی استعمال میشه و هم لرزیدن یا لرزندنش. راجف یعنی تبولرز. اون وقت راجفه در اینجا دارن، یوم ترجف راجفه. در راجفه میگوین اون صیحه بزرگ است، صیحه عظیمه. البته اون صدای غرش بسیار عظیمی که درش لرزه باشد، این رو گفتن. بعضی گفتن حرکت شدید، خدمتتون عرض شود که حرکت شدید است راجفه، که بعد تفسیر کردند و گفتن مراد به اصطلاح اون حرکت شدیدی است که بعد از نفخه اولا پیدا میشه برای زمین. خب در اینجا از نظر ظاهر عبارت از همون صیحه بزرگ باید باشد، نه لرزش بزرگ. حالا عرض میکنم چون مفسرین روی یک معنا چیز دارن و او عبارت از این است در تفسیری نفخه اولایی است که اسرافیل در سور میدمد. رادفه که دارد تتبع و هر رادفه، رادفه از ردیفه یعنی در پی در آمدن، یه چیزی که تابع یه چیزی باشه دنبال او در بیاد، مثلا سواره مرکب میشه پشت سرش هم که میشونه میگن ردیف اونش است. بعضی اومدن گفتن بله رادفه عبارت از زمین است و رادفه عبارت از آسمان و کرات آسمانی است و مرادم این است که زمین مثلا اونگاه که شکافته شه و کرات از هم پاشیده شه. خب البته این نیست، از لغویش هم این نیست. علایانه یوم ترجف راجفه یعنی اون روزی که اون صیحه عظیمه اون به صدا درآمد. تتبع هر رادفه یعنی در پی او چی میشه؟ یه صیحه دیگه در ردیف او قرار بگیره. لذا گفته میشه اینجا این اشاره به نفخه اولا و نفخه ثانی است، چون اسرافیل دو سور یک سور می دمد که در اثر اون صیحه است که تمام موجودات چی می شن؟ به لرزه در بیان. سور دوم است یعنی از بین می رفت، سور دوم است که دو مرتبه اینها زنده می شن. در آیات هم نسبت به این جهت هست، در سوره زمر است و این جهت کردم این که راجفه عبارت هسته هست، در یک آیات هستش که راجع به بنی اسرائیل دارد. بنی اسرائیل در موسی گفتن لن نؤمن حتی نر الله جهره فأخذت هم رجفه، همون سری آسمانی بوده رجفه که تبدیل به عذاب میشه. و در سوره زمر دارد و نفخ فی الصور فصعق من فی السماوات و من فی الارض. در صور که دمیده شد پس هلاک شود هر کس که در آسمان ها و هر کس که در زمین بود، اینها هلاک می شوند. الا من شاء الله، مگر کسی که خدا خواهد. ثم باز دارد نفخ فیه اخرى، نفخه دوم. فاذا هم قیام ینظرون، در این هنگام اینها به پا می خیزند مردم و نگران به اطراف خودشون نگاه می کنند. غرض در اینجا یوم ترجف الراجفه تتبعها الرادفه. این در ربط با جواب قسم است. تا اینجا سوگندهای پیاپی خداوند میخورد و در ربط با همین سوگندها القاء مطلبی است و اون اینکه نظامی حاکم بر این نظام هست، عالم غیبی در کار است و اوست که احاطه بر این عالم دارد. سپس این سیر و حرکت پایان دارد و پایان این سیر و حرکت عبارت از روزی است که اسرافیل در صور بدمد، روزی بیاید که تمام این موجودات اینها از هم پاشیده شوند و تتبع هر رادفه. سور دیگری است در کار و این که دو مرتبه زنده گردند. این تا اینجا دیگه بس. اللهم صل علی محمد و آل محمد. اللهم انا نسألك و ندعوك بمحمد و علی و فاطمه و الحسن و الحسین صلواتك علیهم والأئمة المعصومين من ذرية الحسين عليهم السلام، وباسمك العظيم الأعظم العز الأجل الأكرم يا الله. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم اجعلنا مع محمد وآل محمد في الدنيا والآخرة، وتوفنا على ملتهم، وارزقنا شفاعتهم، وزد في قلوبنا محبتهم، ولا تفرق بيننا وبينهم. اللهم لعن أعداءهم، اللهم وفقنا لما تحب وترضى، اللهم اقض حوائج المؤمنين، واشف مرضى المسلمين، وأد ديونهم، وسلم المسافرين منهم، واغفر لموتاهم. اللهم اشغل الظالمين بالظالمين، واجعلنا من بينهم سالمين، واحفظ حماة الدين، وأيد المروجين، واجعلنا منهم. اللهم انصر الإسلام وأهله، واخذل الكفر وأهله. اللهم انصر جيوش المسلمين، اللهم احفظ زعيم المسلمين. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم عجل لوليك الفرج والعافية والناصر، واجعلنا من أعوانه وأنصاره وشيعته بمنك وجودك وكرمك يا أرحم الراحمين.